بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 305، سطر 15. لکنه قد یشکل فی امر الحیز ما لا یشکل فی امر غیره، فان الجسم المتحرک فی جهت ما تعرض له امور. گفتیم که هر جسمی چند امور طبیعی را داراست و اگر از اون امور طبیعی جدا بشه، برای رسیدن به اون امور طبیعی حرکت طبیعی انجام میده. اون امور حیز بودند، کیفیت، کمیت و وزن. ما هم طبیعی اینها رو مطرح کردیم، یعنی حال وجود طبیعی حیز، کیف، کم، وزن و هم غیر طبیعیشون، و توضیح هم دادیم که اگر در حالت غیر طبیعی باشند یا قرار بگیرند میتونن برگردن به حالت طبیعی. الان در باب حیز اشکالی داریم که این اشکال رو در کیفیت، کمیت، وضعیت نداریم. این اشکال رو مطرح میکنند و بعد نظریه خودشون رو ذکر میکنند. فرض میکنیم که جسمی داره به سمتی حرکت میکنه، این چی رو طلب میکنه؟ حالت طبیعی رو طلب میکنه. ولی حالت طبیعی که او طلب میکنه چیه؟ جهتی است که داره به سمت او حرکت میکنه. مثلا فرض کنید سنگ داره به سمت پایین میاد، آیا این داره در واقع حرکت به سمت جهت میکنه؟ بعدم بالاخره توی یه مکانی وارد میشه، آیا به سمت اون مکان حرکت کرده؟ بعدم به کلیت خودش میپیونده، خودش از جنس خاکه، کلیتش هم زمینه. حالا آیا به سمت کلیتش حرکت میکنه؟ مثلا اگه آب باشه، کلیتشون کره آبه، این به کدوم سمت، به کدوم یکی از این سه تا حرکت میکنه؟ حرکت میکند به جهت صفر، یا اگر مثلا حواس حرکت میکند به سمت فوق، یا حرکت میکند به سمت مکان، یا حرکت میکنه به سمت کلیت؟ کدوم یکی از این سه تاست؟ این مشخص نیست و این در باب حرکت عینی طبیعی مشکل ایجاد کرده که ما نمیدونیم کدوم یکی از این سه تاست. بالاخره این سنگ هم داره به سمت جهتی میاد، هم داره به سمت مکان میاد، هم داره به کلیت خودش ملحق میشه. الان باید بگیم که در واقع به کدوم یکی از اینها حرکت میکنه، حرکت طبیعیش به کدوم ایناست؟ به سمت جهته، یعنی به سمت سفله، یا به سمت مکانیست که بالاخره در اون مکان قرار میگیره، یا به سمت کلیت خودشه؟ این سه تا احتمال هست و ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدومشون حقند. این شبه هست. ابن سینا شروع میکنه به جواب از این شبه. در جواب بیان میکنه که این سنگ نمیتونه به سمت صفر که جهت حرکت کنه. داره حرکت میکنه، لکن نمیتونه، یعنی نه که حرکت نمیکنه، داره حرکت میکنه ولی حرکت طبیعیشون نیست. به تعبیر بهتر مطلوب طبیعیشون نیست، یعنی نمیره که جهت رو انتخاب کنه. اگر بگیم مطلوب طبیعیش جهت هست، اشکالاتی داریم که اشکالاتی میشه. به سمت مکان هم حرکت میکنه ولی مکان هم مطلوب طبیعیش نیست. اگر بگید مکان مطلوب طبیعیشه، باز اشکالات داره، اشکالاتو بیان میکنه. به سمت کلیتش حرکت میکنه ولی کلیتش هم مطلوب طبیعیش نیست. اگر بگید کلیت مطلوب طبیعی است باز اشکال داره، بلکه امر چهارمی در کار است. مطلوب طبیعی این متحرک مکان است با دو شرط، یعنی اون فرض دوم قبول میکنه، ولی فرض دوم مطلق بود، دو تا قید براش میاره، با اون دو قید قبولش میکنه، مطلق رو رد کرد ولی با دو قید قبول میکنه. یکی این که این جسم اگر بسیط باشد به سمت یکی از این عناصر بسیطه میره، اگر هم مرکب باشه به سمت عنصر قالبش میره، که اینا قبلا گفتیم. تو این عنصر که قرار میگیره ترتیب خاص پیدا میکنه، هر جای عنصر نمیره. مثلا فرض کنید که میاد قسمت زیرین هوا میسته، یا قسمت متوسط، یا قسمت بالا. بالاخره در خود همین عنصری که وارد میشه یه ترتیب خاصی داره. این شرط اول. شرط دوم، یک وضع مخصوص، یعنی قرب و بعد مخصوص. وضع در اینجا به معنی قرب و بعده. یه قرب و بعد مخصوص با محدد الجهات داره، یعنی یه فاصله محدودی با اون فلک الافلاک داره. این جسم می رود که در مکانی قرار بگیرد که اون مکان در قسمت های عنصر یه ترتیب خاصی داره و با محدد الجهات هم فاصله خاص داره. یعنی هر مکانی براش کافی نیست، هر مکانی رو طلب نمی کنه. مکان با این دو شرط رو طلب می کنه که این مکان در عنصر یه موقعیت خاصی داره، در بین کلیه عنصر، کل این عنصر، مثلا یه هواست در بین کل کره هوا یه ترتیب خاصی داره، یه جای مخصوصی باید بره. تو خود عنصر یه جای مخصوصی داره. حالا جای مخصوصی گرفت کافی نیست، باید با اون فلک الافلاک هم یه قرب و بعد، یا به تعبیر ایشون یه وضع مخصوصی داشته باشه. اون مکانی که با این دو شرط هست، اون رو داره این جسم طلب میکنه. پس نه مطلوب طبیعیش جهته، مثلا جهت صفر یا الف، نه مطلوب طبیعیش مکان مطلقه، نه مطلوب طبیعیش کلیتشه، بلکه مطلوب طبیعی مکان مخصوص به دو خصوصیت. این کل بحث ایشون. بعد اون وقت یه بحثی مطرح میکنه، اونم تتمه همینه، خالی از این، بیرون از این نیست، که این وقتی داره طلب میکنه اون مکان مخصوص رو، از یه جایی هم داره فرار میکنه، از آنجا، از اونجا که موضع طبیعیش نیست و مکان طبیعیش نیست داره فرار میکنه. حالا اون فرارگاهش چند تاست، محربش چند تاست، مطلوبش یکیه، محروبش چند تاست. هر چی غیر از این یکیست محروبش. یعنی از هم، مثلا فرض کنید یه نقطه خاصی محل طبیعیشه، تمام اطراف نقطه اگر قرار بگیره محل غیر طبیعیشه، میاد تو همین محل طبیعی. یعنی نقاطی که در اطراف این نقطه مطلوبشه همه محروبون انهشه. بعد که اینو بیان میکنن، اون وقت این سوالو مطرح میکنن که عامل حرکتش چیست؟ اون طلبش عامل حرکتشه یا هربش؟ این در حینی که داره طلب میکنه از یه جام داره فرار میکنه. اون فرارش منشأ حرکتشه یا طلبش منشأ حرکتشه؟ اینم شروع میکنه به بحث کردن. این مباحث انشالله به تدریج مطرح میشن. مبحث اولی که ما داریم طرح اشکاله، که این سنگی که داره به سمت جهت یعنی به سمت صفر میاد، یا این هوایی که داره به سمت جهت یعنی به سمت علم میره، این مطلوبش جهت هست یا مکان هست یا کلیتش هست. اینو مطرح میکنن که اشکاله، بعد شروع میکنن به جواب دادن. در جواب هر سه احتمال رد میکنن، بعد وارد احتمال چهارم میشن که احتمال خودشونه. صفحه 305. سطر 15 لکنه او قد یشکل و کتاب ما داره لکنه او قد یشکل و فلحیز ممالا یشکل و فی امر غیرهی. خوب معنا نمیشه. نسخ اینطور دارن که اصلاح میکنم، لکنه او قد یشکل فی امر الحیز، یه امری افتاده، ما لا یشکل، مما نیست، ما لا یشکل فی امر غیره، عبارت یه دست میشه اگر اینطوری باشه. امر رو به معنی باره معنا میکنیم، در باره ی حیز اشکالی میشود، ما یعنی اشکالی که در باره غیر حیز نمیشود، در باره ی حیز اشکالی داریم که در باره غیر حیز نداریم. غیر حیز کیفیت بود، کمیت بود، وضعیت بود. این حرکت طبیعی یا طلب طبیعی در حیز مشکلی دارد، یعنی اونجا که این حیز رو طلب میکنه مشکلی داریم که در طلب کردن کیفیت یا طلب کردن کمیت یا طلب کردن وضعیت این اشکال رو نداریم. اون اشکال چیست؟ فَإِنَّ الْجِسْمَ الْمُتَحَرِّكَ فِي جِهَتِ مَا، جسمی که داره حرکت میکنه در جهتی، یعنی در جهت صفر، مثلا سنگینه داره میاد پایین، یا در جهت الف سباشه داره میره بالا، این جسمی که در یک جهت داره حرکت میکنه، تعرض له امورون، یعنی چند کار رو داره انجام میده، یکی به سمت جهت میاد، یکی به سمت مکان میاد، یکی به سمت کلیت میاد. حالا کدام مطلوب طبیعیشه؟ حرکت طبیعیش به سمت کدام یکی از این ستاست؟ منزاله یعنی بعضی از اون امور این است که این جسم متحرک است الا تلکل جهت، متحرک به همون جهتی است که داره به اون سمت میاد، یعنی متحرک به جهت صفره. در مثال ما که مثلا سنگی داره پایین میاد، این داره در جهت صفر حرکت میکنه، حرکتش هم به سمت همین جهت صفره، یعنی مطلوبش هم همون صفره. و من ذالک، بعضی از اون امور که برای چنین متحرکی حاصله این است که انه متحرکان الی مکان ما، این جسم داره به سمت یه مکانی میاد. سوم، و من ذالک، بعضی از اون اموری که برای این چنین متحرکی حاصله اینی که این متحرک متحرک است الی حیث کلیته، حیث یعنی جایگاه، الی حیث کلیته، به جایگاه کلیتش داره میاد. کلیتش عرض کردم، اگر خاک کلیتش کره خاکه، اگر آب کلیتش کره آبه، اگر هواس کلیتش کره هواس، و اگر نار کلیتش کره ناره. فیشتبه الامر و یشکل، چون این سه تا کار رو داره انجام میده، امر مشتبه میشه و مشکل میشه. فلا ندری انه الا ای واحد من هذه الاشیاء یتحرک، نمیدونیم که حرکت طبیعیش به کدوم یکی از ایناست، یا به تعبیری دیگه نمیدونیم مطلوب طبیعیش کدوم یکی از ایناست. این اشکال. از ولو کان الماء، شروع به بیان حقه. در این بیان حق به نظر خودش بر هر سه اشکال میکنه. خطا رو یکی یکی میگم توجه کنید. در این خط که خط دومه میگه لو کان الماء یطلب الجهه و النهایه، بعد از جهت ویرگول داره، ویرگول من خط زدم، ولو کان الماء یطلب الجهت و النهایه، این فرض اول را احتمال اول رد میکنه که متحرکن الی تلکل جهه باشه. بیاد خط هشتم، همین الان خط دوم بودیم، بیاد خط هشتم. ولو کان یطلب المتحرک المکان فقط، این احتمال دوم در رد میکنه. بیاد خط یازدهم، ولو کان یطلب الکلیه، این داره احتمال سوم رد میکنه. با ولو کان شروع میکنه، تالی فاسداشو میگه. بیاد خط 17، یه خط موندن به آخر صفحه، فلذی یجب ان یعتقد فی هازا، داره نظر خودشو میگه. پس بر هر سه احتمالی که قبلا گفته اشکال میکنه، خودش یک احتمال چهارمی رو مطرح میکنه و اونو میگه یجبن یقال، یجبن یعتقد. خب حالا میخواییم اشکالات احتمال اول رو ذکر کنیم. اشکال یا اشکالات، البته اشکالاته. اگر بگیم مطلوب طبیعی این سنگ سفله، معناش اینه که این سنگ تا مرکز باید بره، اگر هم نمیره به خاطر اینکه خاکهای دیگر جلوشو گرفتن، و الا اگر اون خاکها رو جمع کنیم این سنگو بفرستیم درست میره تو مرکز عالم، چون صفر یعنی مرکز عالم، صفر حقیقی اونه. پس این سنگ باید بره تو مرکز عالم. در سنگ اشکالی نیست، واقعا همینطوره. اگر شما خاکهایی که دور مرکز جمعن وردارید، این سنگ درست میره تو نقطه مرکز، در روی اشکالی نیست. لذا ابن سینا مثال سنگ نمیزنه، مثال آب میزنه. آب محل طبیعیش مرکز عالم نیست، محل طبیعیش روی زمینه به نظر آقایی، به طوری که اگر خاکها رو از دور مرکز جمع کنید، اگر قاصری پدید نیاد آب سر جاش میمونه، فرو نمیره، نمیره به مرکز برسه، همونجا در دور کره زمین است، توش خالی میمونه، اگر خلل جایز باشد و بقیه چیزها، کسی به آب فشار نیاره آب همونجا هست. پس محل طبیعی آب مرکز زمین نیست، محل طبیعی آب روی زمینه. این نظر آقایونه، حالا شاید شما قبول نکنید، بگید نه خیر، اگر ما خاکا رو جمع کنیم این آب پایین تر هم میره، ولی اینها نه، اعتقادشون این نیست، اینها اعتقادشون اینه که آب همونجا میسته.
بله. خب پس اگر سقف در مورد آب سقف میکنه، خاک رو برداریم، آب میاد در اونجا قرار
میگیره، آب میاد در زمین قرار،
مرکز زمین قرار برداریم، زمین رو برداریم، این سقف دیگه میاد پایین، وقتی مانعی به نام سقف مطلق جلوش نباشه میاد پایین قرار میگیره. برای چی نگیره؟
محل طبیعیش کجاست؟
محل طبیعیش روی خاکه، در صورتی که خاک باشه
نه، اینو نمیگن، نمیگن محل طبیعیش این است روی خاک، در صورت خاک باشه، و الا لازمش اینه که محل طبیعیش به قول شما مرکز باشه، همیشه یه مانعی سر راهشه، یا این قصر دائمه، قصر دائم اشکال قبول نمی کنن. آب میتواند بیاد پایین، این خاک سر راهشه نمیذاره بیاد، این خاک هم دائما سر راهشه، پس آب مقصور است به قصر دائم، و اینا قصر دائم قبول ندارند. پس اینا معتقدن که خاک و برداری آب سر جاش باید بمونه، مگه قاصری بفرستش؟ اون شکلی که در اول هیئت در ملخص چغمینی هست، اون همین مطلب رو اثبات میکنه که آب رو میبره رو گلدسته میذاره. حالا ما به اثباتش کار نداریم، ولی در حسرت نظر این آقایون اینه که آب محل طبیعیش روی زمینه، نه زمین قصرش کرده، و اصلا طبیعتاً جاش اینجاست. هوا رو اگر فرض کنید نار رو بردارید بین نار و فلک قمر خالی بمونه، اگر خلا جایز باشد هوا وارد اون منطقه نار نمیشه. حالا چون خلا جایز نیست، آقایون میگن که اگر این چنین شد که در فرض محال تونستیم نار رو برداریم اونجا رو خالی کنیم، هوا متخلخل میشه اونجا رو پر میکنه، هوا متخلخل میشه اونجا رو پر میکنه، چون خلا محاله. اینجا چون خلا محاله، وقتی خاک رو بردارید آب کش میاد، میاد تا پایین، به خاطر اینکه خلا جایز نیست و باید این آب متخلخل بشه تا جای خالی شده رو پر کنه. ولی اگه خلا جایز بود، آب خودش رو ناچار نمیدید که بیاد اینجا رو پر کنه، همون که سجاش میموند، هوا نمیرفت جای آتش رو پر کنه، همون که سجاش میموند. بله؟ تخلخل حقیقی میشه. خب حالا توجه کنید با این مقدمه که عرض کردم که محل آب هم محل طبیعی آب اونجاست. اگر ما قطر آبی رو از بالا رها کردیم بیاد پایین و این هم مطلوب طبیعی صفر بود، صفر کجاست؟ صفر مرکزه، اون قبل صفر نیست، صفر نسبی هست ولی صفر نیست، صفری که بهش میشه گفت صفر مرکزه. اگر مطلوب طبیعی این آب صفر بود، هرگز اینطور نبود که در اون محل طبیعی خودش که کره خودشه بیسته. این میامد تا مرکز، میامد تا مرکز. ممکنه بگید خاک جلوش گرفته، اونو بعدا مطرح میکنیم جواب میدیم. فرض کنید خاک جلوش نبود، این تا مرکز میامد، در حالی که ما گفتیم محل طبیعیش کره آبه، نمیتونه بیاد تا مرکز. خب پس یه تالی فاسد این شد که اگر مطلوب این قطر آب صفر بود، این تا صفر و به قولیشون تا نهایت می آمد، یعنی تا اون صفر نسبی قناعت نمی کرد، جهت رو تا نهایتش می آمد، یعنی می آمد تا مرکز، در حالی که نمی آد، طبق مرام ما در کره خودش متوقف می شه. پس این تالی فاسد اول. تالی فاسد دوم، این آبی که الان رو زمینه، همین کره آب، این اینجا نمیموند، اینم طالب صفر بود، اینم طالب جهت بود، اینم میومد پایین، میومد مرکز. ممکنه بگید زمین نمیذاره، عرض کردم جواب اینو بعدم میدیم. خب از تالی فاسد دوم اینه که نه اون قطره آبی که ما رهاش کردیم میاد تا مرکز، خود این کره آب هم میومد پایین، یعنی روی زمین بند نمیشد، میومد پایین، در حالی که این چنین نیست.
اینا رو با تجربه ثابت می‌کنی؟ یه دلیلی داره که مثلا ما تجربه با سنگ؟
نه تجربه که نداریم که، چجوری تجربه داریم؟ تجربه نداریم. مگر تجربه رو این چنین می‌گیرید؟ البته عرض کردم بعضی تجربه‌ها رو داریم، تجربه این که کره آب بیا تو مرکز، تجربه این نداریم، چون باید خالی کنیم زمینو تا مرکز، خالی زمین رو برداریم تا مرکز خالی بشه آب بتونه بیاد، این تجربه است و این تجربه رو ما هرگز نکردیم. مطلبشون مطلب عقلیه که هر چیزی در مکان طبیعی خودش، این یکی. یه تجربه ناقص دیگه هم داریم و اون اینه که اگر آب طالب مرکز بود، هیچ وقت آب روی زمین بند نمی شد، فرو می رفت. حالا هم یه ذره فرو میره، ولی اون وقت یه ذره فرو نمیرفت، همه دریا فرو میرفت، چون خاک طوریست که به آب اجازه نفوذ میده و ما میبینیم آب روی زمینه، معلوم میشه طبیعتا نمیخواد بره، و الا اینطور نبود که بذاره خاک مقاومت کنه، فرو میرفت تا مرکز میرسون خودشو. آب تو سنگ هم فرو میره تا چه برسه تو خاک، معلوم میشه نمیخواد بره، پس جای طبیعیش هم اینجاست. این تجربه ناقص هم هست، ولی خب دلیل عقلی هم داریم، هر شیء در مکان طبیعی خودش. ولی اون تجربه که شما انتظار دارید که ما زمین از تو مرکز بیاریم بیرون ببینیم آب میره پایین یا نمیره، اون تجربه رو عادی نکرده و نمیتونم بکنه. خب دو تالی فاسده گفتم. تالی فاسده سوم، زمین رسوب کرده در آب، فرو رفته تو آب و از آب رد شده رسیده به مرکز. نمیخوام بگیم اول خدا آب خلق کرد بعد زمین فرستاد زمین رفت تو، میخوام بگیم از نظر طبیعی الان زمین رسوب کرده تو آب، رفته توی آب که آب گشته رو خودش. اگر مکان طبیعی آب مرکز میبود و مطلوب طبیعیش مرکز بود، اجازه نمیداد زمین توش رسوب کنه، زمین باید همون بالا میموند، نباید فرو میرفت تو آب، الان فرو رفته تو آب. خب پس توجه کردید، اگر مکان طبیعی آب صفر بود، آب به کمتر از مکان زمین رضایت نمیداد. یعنی حاضر نبود بایستد مگر همونجا که زمین ایستاده، در حالی که این چنین نیست. این تالی اول. همچنین آب روی زمین، آب رو و بالای زمین واقع نمی شد، در حالی که شده. همچنین زمین رو اجازه رسوب در خودش نمی داد، در حالی که داده. توجه بکنید هر سه، تقریبا هر سه مطلب، هر سه تالی قابل ارجاع به یک دیگر هستند. ولی خب سه تا تالی ذکر کرده ایشون و هر سه هم باطل کرده. پس نتیجه گرفته که اگر آب طالب صفر باشه، یکی از این محاذیر، بلکه هر سه محاذیر اتفاق میفته. و چون این محاذیر باطلن، پس این که آب طالب صفر باشد باطل است. تا اینجا مطلب تموم شد. مثال بعدی میزنه که وقتی من به اون مثال رسیدم عرض میکنم. بعد از اینکه اون مثال تموم میشه، اشکال مطرح میکنه که شاید زمین نمیذاره آب بره اونجا، آب همون صفر مطلق رو میخواد، ولی زمین بهش اجازه نمیده چون زمین سنگیتر از آبه. تا آب میخواد بره اونجا رو پر کنه، زمین پر میکنه به خاطر سنگین بودنش. یا اگر هم زمین رو خدا بعدن بیافرینه، که البته اینطور نیست، ولی اگر خدا زمین رو بعدن بیافرینه، به خاطر سنگینیش آب پس میزنه، خودش میره مرکز. این اشکال هم مطرح میکنن و جواب میدن. حال من این قسمتی رو که خوندم تطبیق کنم. ولو کان الما یطلب الجهه و نهایه فی نزوله الى اسفل. آب رو به عنوان مثال انتخاب کرد، نه سنگ رو، چون اگه سنگ به عنوان مثال انتخاب میشد، این تالیفاصده رو نمیتونست بیان کنه. آب رو انتخاب کرده که بتونه این تالیفاصده رو بیان کنه. اگر آب طلب میکرد جهت رو و نهایت رو، فی نزولهی الى اسفل متعلقه به طلبه، یعنی در حالی که نزول می کند به اسفل، اگر طالب جهت و نهایت بود، یعنی طالب صفر بود. این فی نزولهی الى اسفل متعلق به نهایه نگیرید، متعلق به یطلبه بگیرید، عبارت خوب معنا میشه. اگر آب در حینی که نزول می کند به اسفل، یطلب الجهه و نهایه، سه تا تالی فاسد داره. یک، لما وقفت دون حد وقوف الارض. دو، لما تفاعل الارض. سه، لما رسب فیه الارض. کتاب ما داره فل ارض، فل ارض درست نیست، لما رسب فیه الارض، به جای فی باید فیه نوشته بشه. عرض کردیم اگر ما طلب کند سفلا، سه تا اتفاق میفته، سه تا تالی فاسد داره. اول، متوقف نمیشد کمتر از حدی که زمین متوقف میشود. زمین کجا متوقف میشه؟ زمین تو مرکز متوقف میشه. اگر آبم طالب سفل بود، در کمتر از اونجا که زمین متوقف میشه متوقف نمیشد، یعنی در همونجا متوقف میشد که زمین متوقف شد، یعنی در مرکز. دون در اینجا معنی کمتره. لما وقفت دون حد وقوف الارض، متوقف نمیشد کمتر از اون حدی که ارض متوقف میشود، بلکه همونجا میرفت که ارض متوقف شده. بله؟ قبل از حد توقف. بله دیگه، قبل از حد توقف ارض متوقف نمیشد، کمتر از حد یا قبل از حد. دون به من کمتر هم میاد دیگه، کمتر از حدی که از متوقف میشه، کمتر از بالایش حساب کنید، یعنی میامد تا آخر اون حد، کمتر از این حد رو قبول نمی کرد، یعنی بالاتر نمی ایستاد. حد صفر آخرش مرکزه، کمتر از مرکزی خود بالاتره. هر چی که بالاتر برید کمتر از مرکزه، یا بگید قبل از مرکزه. به کمتر از مرکز قانع نبود، یعنی میرفت تا صفر، یعنی صفر آخر رو طالب بود، کمتر از صفر آخر قبول نمی‌کرد. کمترم معنا کنید خوبه، قبلم معنا کنید خوبه. دوم ولما تفا علل از تفا یعنی علا یعنی ارتفع، روی زمین نمی استاد، ارتفاع بر عرض پیدا نمی کرد. ارتفاع یعنی بلندتر، یعنی بالاتر، بالاتر از زمین نمی رفت، در حالی که الان بالاتر از زمینه، روی زمینه. سوم ولما رسب فی هل عرض، عرض درش رسوب نمی کرد، عرض در اون آب فرو نمی رفت، بلکه عرض روی او می استاد، در حالی که هر سه باطلن، یعنی هر ستالی باطلند. پس معلوم میشه که لم یت لا یطلب الماء الجهت و النهایه، یعنی وقتی هر ستالی باطل شدن مقدم هم باطل میشه. این مثال تموم شد. مثال هوا رو میزنه. مثال هوا رو توجه کنید. یک بار اینطوری مثال میزنیم هوا رو، همون مثالی که من عرض کردم، آتش رو از اون محل طبیعی خودش بر میداریم، بیرون میاریم، این هوا نمیره جایگاه آتش رو پر کنه مگر حالا از باب خلا پر کنه. چرا پر نمی کنه؟ چون محل طبیعی هوا همین جایی که هست. هوا طالب علمه، اما اون مطلوب طبیعیش علو و نهایت نیست، به قولیشون جهت و نهایت نیست، و الا اگر جهت و نهایت بود روی آتش نمی‌ایستاد، و اگر رهایش میکردی به کمتر از حد آتش که فوق رضایت نمی‌داد و اجازه نمیداد که آتش در او رسوب کند و به سمت بالاتر از او برود، در حالی که همه این امور اتفاق افتاده، یعنی همه این تالیا باطلند. این یه جور مثال زدنه برای حواست که آدم انتظار داره ابن سینا اینطوری مثال بزنه، چون از طرف صفر مثال به آب زد، از طرف علو مثال بزنه به هوا، ولی اینطوری مثال نمیزنه. ایشون میگه اگر هوایی رفت تو بخش آتش، اگر طالب جهت علو باشد دیگه بر نمیگرده به طرف مکان خودش، چون علوش اون بره، باید بره بالاتر، یا باید بره به سقف عالم که مقعر فلک قمره برسه، در حالی که میبینیم اگر قاصد دست برداره هوا میاد پایین، میاد تو کره خودش. اگر طالب علم بود، اون هم نهایت یعنی آخر علم، هیچ وقت این کارو نمیکرد. اما میبینیم میاد پایین، معلوم میشه طالب علم نیست، طالب یه چیز دیگه است که داره میاد پایین. این مثالیست که ابن سینا میزنه. خب اون وقت این مثال اگر بخواد گفته شود، در مثال ابن سینا اینطور گفته میشه که هوا در وقتی در مکان آتش قرار گرفته طالب صفره. دقیقاً این چه عرض میکنه؟ هوا در وقتی که در مکان آتش قرار گرفته طالب صفره، اون وقت حالا در بیان میشه کدوم صفر؟ حتما صفر مطلق. پس باید بیاد پایین و تو کره هوا نیسته. اگر طالب سفله باید بیاد تو کره هوا نیسته، بیاد تو کره آب، تو کره آب هم نیسته، نفوذ کنی بیاد تمرکز، یعنی دو مرتبه باید بیاد به مثل آب، باید بیاد دو مرکز برسه. آب و فرض کرد تو هواست، گفت وقتی میاد پایین برسیدن با رسیدن به کره آب ساکن نمیشه، باید بیاد تا به مرکز برسه. هوا رو فرض میکنه تو آتش، میگه این داره میاد پایین، به طور طبیعی داره میاد پایین چون مکان طبیعیش آتش نیست، میاد پایین توی مکان، چون طالب سفل شده دیگه، تو این سفل نسبی که مکان حواس و کره هوا قرار داده نمیسته، میاد پایین تر که نهایت سفلو به دست بیاره، چون او طالب سفله، نه سفل معین بلکه سفل. سفل معین همونیست که خود ابن سینا در مطلب چهارم میگه که مکان رو معین میکنه، قرن سفل هم معین میشه. الان داره فرض میکنه که سفل منظوره نه سفل معین. خب اگه سفل منظوره، این شی باید تا پایین پایین بیاد، به قولیشون تا نهایت باید بیاد. کلمه نهایت در عبارت ابن سینا رو جهت آمده ها، به سببی آمده، اینطور نیست که همینطوری آورده باشه. چون اگر کسی بگه علو مطلق یا سفل مطلق مراد نیست، بلکه علو و سفل خاص مراده، خب این همون حرف ابن سینا میشه که میگه با یه ترتیبی، با یه وضعی، یه مکانی با یه وضعی و ترتیب، خب میتونه بگه سفل با یه وضع و ترتیب، همون حرف ابن سینا میشه. این سه تا احتمال مطلقن، یعنی سفل به طور مطلق، مکان به طور مطلق، کلیت به طور مطلق. این سه تا احتمال مطلقی قید نداره، قیده رو بعدن ابن سینا اضافه میکنه. خب وقت سفل میشه سفل مطلق، به همین جهت آب سفل رو طلب نمیکنه، سفل مطلق رو که مرکز طلب میکنه. هوا هم همینطور، هوا هم اگر از آتش داره میاد پایین، سفل رو طلب میکنه، یه نه سفل خاص رو. اگر این چنینه، هوا رو میشکافه میاد تا آب، به آب هم قناعت نمیکنه، آب هم میشکافه، زمین هم میشکافه تا برسه مرکز. باید اینطوری بشه دیگه. اگر واقعا هوا طالب سفله و مطلوب طبیعی سفله، چون بحث در سفل مطلقه، پس هوا نباید به کره خودش قناعت کند، بلکه باید بیاید تا به مرکز برسد. توجه کردین در باره هوا دو جور میشه مثال زد. ابن سینا اون اولی رو نگفته، دومی رو گفته. هر دو مثال، هر دو نبی مثال توضیح دادن، ابن سینا دومی رو داره میگه. نه اگر جایگاه آتش خالی شد هوا میره بالا، اونم میتونست بگه، ولی نمیگه. میگه اگر هوا رفته بود تو جایگاه آتش و خواست بیاد پایین، میشه مطلوبش میشه سفل، مطلوب طبیعیش میشه سفل، نه سفل خاص، پس باید بیاد تا مرکز، در حالی که نمیاد، پس معلوم میشه طالب سفل نیست.
این سفل مطلقی که شما میفرمایید یعنی مرکز عالم دیگه، نه مطلق سفل که از خود،
نه سفل مطلق با مطلق سفل فرق میکنه. سفل مطلق داریم میگیم، سفل مطلق هم مرکز عالم، چون قیدش نزدیم. عرض میکنم اگه سفل معین کنید، با حرف ابن سینا تقریبا نزدیک میشه، چون ابن سینا وقتی مکان رو مشروط میکنه، سفل و علم مشروط میشه. الان اینا رو رد نمیکنه، مشروط رد نمیکنه، مطلق رو داره رد میکنه. لذا وقتی میگه جهت، پشتش نهایت هم میره، یعنی جهت سفل یعنی نهایت سفل، جهت علم یعنی نهایت علم. و کذالک حال الهوا لو توهم جزء من مقصورا الی حیز النار. کلمه توهم رو توجه کنید برای چی میاره، چون هرگز ما این مطلب رو مشاهده نکردیم که هوا در جایگاه آتش برود. آب در جایگاه هوا رفته، خودمون آب رو پاشیدیم بالا، رفت تو جایگاه هوا، بعد میبینیم داریم مد پایین، ولی پایین مطلق نمیاد. اما اینکه هوا رفته باشه تو جایگاه آتش، اینو مشاهده نکردیم، تجربه نکردیم، بنابراین با کلمه توهم هم میاد، لو توهم هم میاد. لو توهم جز اون منها، یعنی جزی از هوا، مقصورن یعنی در حالی که مقصور است، توهم الی حیز النار یعنی توهم انتقال هو الی حیز النار. تصور کنیم که رفته تو حیز نار، یعنی تو جایگاه نار رفته. فوجد ینتقل من حیز نار الی حیز نفسه، بعدم ببینیم از حیز نار داره منتقل میشه به حیز خودش، یعنی به طرف صفر میاد، نه به طرف علو میره، به طرف صفر میاد، صفر هم مقید نیست. خب اگه مقید نباشه چی میشه؟ این هوا تو محل طبیعی خودش نمیسته، بلکه میاد پایین، از آب میاد پایین، از زمین میاد پایین تا تو مرکز برسه. تا اینجا روشن دیگه مطلب. مثال توجه کردید؟ دو جور مثال میتونست بزنه، اون اولی رو نگفته، دومی رو گفته. من چرا تاکید میکنم این مطلب رو؟ به خاطر نسخه‌ای که بعدن داریم، که یه نسخه با مثال اولی که گفتم میسازه، یه نسخه با مثال دوم میسازه. این حالا انشالله برسیم به توضیح بدم. مثال اول میگم نه یعنی مثال آبا، در هوا دو تا مثال تصویر کرده، یه نسخه با مثال اولی که در هوا گفتم میسازه، یه نسخه با مثال دومی که در هوا گفتم میسازه. که انشالله وقتی میرسیم عرض میکنم. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه و اون سوال اینه که چه عیبی داره زمین هم مرکز رو طالب باشد، آب هم مرکز رو طالب باشه؟ بعد بگیم زمین چون سنگین تر بوده رفته مرکز رو اشغال کرده، به آب اجازه ورود نداده، و الا هر دو محل طبیعیش رو مرکز بوده. یا همه این چهار تا عنصر بگیم محل طبیعیش رو مرکز بوده، اون سنگینه رفته پایین که زمین باشه، هیچ کی رو راه نداده. اون که یه خورده سنگین تر بوده رفته پایین، اون دوتا دیگر راه نداده، یعنی آب. هوا که یه ذره سنگین تر از آتش بوده، اونم رفته پایین، آتش راه نداده، آتش به ناچار اون بالا مونده، ولی آتش هم بلکنی میاد تو مرکز. مکان طبیعی آب و زمین هر دو یکیست. حالا من اضافه کردم مکان طبیعی هر چهار تا یکیست، ولی خب ایشون نمیگه، حقم داره، چون مکان طبیعی هوا و نار رو کسی صفر قرار ندیده، الف قرار دادن. مکان طبیعی آب و زمینه که صفر قرار دادن، این دوتا تو صفر نظام میکنه، اون دوتا که مکان طبیعیشون الفه که در صفر نظام میکنه. لذا توضیحاتی که من دادم توش مبالغه بود، حق همونیسی خود ابن سینا میگه، یعنی میگه که زمین و آب سر این مکان دعوا کنند، نمیگه زمین و آب و هوا و آتش. هوا و آتش اصلا به این مکان کاری ندارن، اون جایگاهشون علو، جایگاهشون صفر نیست، پس تو صفر با هم نزاعی ندارن. نزاع مال آب و زمینه که هر دو طالب صفرند. ابن سینا میگه که اگر کسی اشکال کنه و این چنین بگه، بگه که مکان طبیعی آب هم صفله، مکان طبیعی زمین هم صفله، ولی این دوتا یکیشون سنگین تر بود، سبقت گرفت بر اون دیگری، رفت اون صفر مطلق رو پر کرد، دیگه اون دیگری رو در این صفر مطلق راه نداد، اونم ناشر شد روی زمین بیسته. خواهی نگین همه مسئله حل میشه، رسوب زمین در آب حل شد، تفوب آب روی زمین حل شد، این که آب وقتی پایین میاد به همون زمین قناعت میکنه، قبل از حد زمین وقوف میکنه یا به کمتر از حد زمین قناعت میکنه، اینم حل شد، همه چی درست شد دیگه. همه چی درست شد. ایشون جواب میده، میگه ما در جای خودش ثابت کردیم که هیچ حیزی، حیز طبیعی برای دو جسم نیست. اگر مرکز حیز طبیعی زمینه، دیگه ممکن نیست حیز طبیعی آب باشه. این فرضی که شما کردین با اون قانون نمیسازید. شما الان حیز طبیعی یا مکان طبیعی یا جهت طبیعی رو برای دو جنس قرار دادید، نیست مرکز رو که صفر مطلقه طبیعی قرار دادید، هم برای آب هم برای هوا، تا مشکل رو حل کنید. در حالی که این شدنی نیست که بگیم یک مکان، مکان طبیعی دو چیز است. بحث در این بود که زمین به سمت سقل مطلق، سفل مطلق رفت، آب هم میره یا نمیره؟ این میگه که، این آدم میگه که آب هم میره به سمت سفل، زمین نمیذاره. میگیم اگر آب به سمت سفل بخواد بره، لازمش اینه که اون سفل مطلق هم مکان طبیعی زمین باشد، هم مکان طبیعی آب باشه، به این نمیشه. پس آب به سمت سفل نمیره، به سمت سفل مطلق نمیره. وقتی به سمت سفل مطلق نرفت، اون تالی فاسده هست. تالی فاسده رو شخص میخواست برداره و بگه که آب هم به سمت سفل مطلق میره، بنابراین هیچ تالی فاسدی نداریم. اگر زمین جلو افتاده و رسوب کرده، آب بالا ایستاده و آب از آبی هم که از بالای هوا میاد به حد آب اکتفا میکنه و وارد زمین نمیشه، بخاطر اینکه زمین نمیذاره. اینا حرفایی است که این انقلت گفت. ایشون جواب میده، در جواب میگه که امکان نداره که دو جسم مختلف یک مکان طبیعی رو طلب کنند. بنابراین اگر صفر مکان طبیعی زمینه، دیگه نمیتونه مکان طبیعی آب باشه، و اگر نتونست مکان طبیعی آب باشه، تمام سه محظوری که گفتیم پیش میاد. یعنی آب اگر بخواد به سمت صفر برود، لازم بعد صفر رو طلب کند، لازمشون سه محظوری که گفتیم. و ستعلم انه، من گفتم قبلا بیان شده، نه بیان نشده، چون گفت ستعلم، ستعلم که لا یکون لحیز واحد جسمان بتب، بتب رو قید حیز واحد میگیریم یا قید لا یکون میگیریم. دوتا جسم یک حیز بتب ندارند، یک حیز مال یک جسمه، مال دو جسم نیست. بنابراین حتی یکون لک، دوتا جسم یک مکان طبیعی ندارند تا تو اجازه داشته باشی انتقول، آن درست نیست، انتقول حتی یکون لک، تا تو این حق داشته باشی که انتقول ان الارض والماء یطلبان جهتا واحدتا، آب و زمین هر دو یک جهت رو که صفر مطلق است انتخاب میکنند، و حیزا واحدا، حیز واحدی رو که مرکز است انتخاب میکنن. لکن الارض اغلب و اسبقه، لکن زمین غلبه پیدا کرده و خودش جلو انداخته و رفته اون مرکز رو پر کرده به خاطر سنگین تر بودنش، چون از آب سنگین تر بوده بر آب غلبه کرده و اون جایی که محل طبیعی هر دو بوده این پر کرده. من به صورت به صیغه فعل خوندم، لکن الارض اغلب و اسبقه، مذکرم آمده مؤنثم نیامده، ولی ممکنه که شما به صورت صفت بخونید، لکن الارض اغلب و اسبق، زمین غالب تر است، سابق تر است، لذا به آب مهلت نمیده، و الا آب اگر مهلت پیدا کنه محل طبیعیش همون محل طبیعی زمینه. ما جواب میدیم که دو جسم یه محل طبیعی ندارن تا تو بتوانی این چنین حرفی بزنی. و کذالک الهوا و نار یطلبان جهتا واحده و حیزا واحدا، لکن الارض اغلب و اسبق، در نسخه ها داریم لکن نار اغلب و اسبق، اینجا اختلاف نسخه است. اگر اون مثال اول رو بگیم که هوا میره جایگاه نار رو پر کنه، اینجا رو باید نسخه نار بخونیم، لکن نار اسبق، نار به خاطر اینکه سبکتره جلو افتاده نذاشته هوا بیاد علو مطلق. اگر مثال دومو بگیم که هوا داره میاد پایین و این هوایی که داره میاد پایین نمیسته، از آب و زمین هم رد میشه تا به مرکز برسه، ولی زمین جلو افتاده بعدم آب جلو افتاده، لذا هوا نمیتونه کامل بیاد پایین، ناچاره که در کره خودش بمونه. دو نسخه داریم. عبارت قبلی کذالک الهوا و النار یطلبان نشون میده که ابن سینا نظری به اون مثال قبلش نداره. در مثال قبلش هوا رو با پایین تر خودش مقایسه میکرد، حالا در اینجا داره هوا رو با نار که بالاتر خودش مقایسه میکنه، اصلا نظر به اون مثال نداره، خودش داره یه مثال جدیدی میگه. و چون نار و هوا رو با هم داره مطرح میکنه، پس نسخه ای که میگه لکن نه نار اغلب و اسبق، اون نسخه بهتر از نسخه ماست که میگه لکن نه الارض اغلب و اسبق. من اینو نذاشتم به فردا بیفته، دارم که با اینکه وقت داره تموم میشه همین امروز توضیح دادم که مطلب روشن بشه، فردا دیگه اینا من توضیح نمیدم، فردا فقط همین عبارتی که هست توضیح میدم، دیگه نمیگم این ناظر است به مثال قبل یا ناظر نیست، اگر مثال قبل اون باشد نسخه این است، اینا دیگه نمیگم، اینا رو امروز گفتم تموم شد. فردا با توجه به اینکه این مثال مربوط به مثال قبل نیست و یه مطلب مستقله توضیحش رو ذکر میکنه انشالله. یه بقیه بحث ها دیمونه فردا.